بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وجعله لباسا ليلبسوا من راحته ومنامه فيكون ذلك لهم جماما وقوة ولينالوا به لذة وشهوة. در دعای ششم صحیفه سجادیه که محور بحث درباره شب و روز بود به عنوان آیات الهی و بیان فلسفه شب و روز و بیان اینکه در شب و روز ما انسانها چه وظائفی رو برای رشد معنوی خودمون و زندگی مادی و معنویمون باید در واقع داشته باشی و تنظیم بکنیم. در این فراز در واقع بیان فلسفه شب هست. حضرت بیان فرمودن که شب فضایی است که انسانها از رنج و سختی که در روز داشتند لیسکنوا فیه آرامش می‌یابند و جعله لباسند. شب رو به لباس تشبیه می‌کنه حضرت. در قرآنم داره الذی جعل لکم اللیل لباسا، خدا شب رو برای شما لباس قرار داد. من این لباس بودن شب رو توضیح بدم تا ببینیم که این لباسیت شب و پوشش شب جای چه چیزی است. در قرآن کریم خیلی جاها تعبیر لباس اومده، یعنی برای چیزایی که لباس ظاهری نیست، لباس اونی که ما تن میکنیم دیگه، پیرهن، شلوار، عباس، قباس، هر چی هست، مانتوه، نمیدونم شنل، چادره، همه لباس دیگه. لباس کار اولیش پوششه، یعنی فراگیری و پوشش هست که در واقع اون بخشی از بدن که نمیخواد طرف دیده بشه پوشیده میشه. لذا مثلا بعضی هم هستن نقاب میزنن، میگن نمیخوام صورتمون دیده بشه، بعضی خانم ها. پس خاصیت اول لباس پوشوندنه، چیزیست که نمیخوایم آشکار باشه یا زشت است که آشکار باشه. خاصیت دوم لباس محفوظ نگه داشتنه. در سرما اگر شما بدون لباس بیاد بیرون یخ میزنید. پس کار لباس این هست که شما را از یک آسیب مسون میداره. این دو. سومین ویژگی لباس این هستش که لباس که اهل دنیا خیلی بهش توجه دارن و این که لباس زینته و افراد با لباس‌های گوناگون در واقع برای خودشون یک زینتی رو فراهم میکنن که مایه نشاطشون هم هست، یعنی که خوششون میاد که لباس شیک، لباس نو، لباس زیبایی بپوشن، همه نگاهشون میکنن. پس این سه تا ویژگی تو لباس هست که مثلا در قرآن راجع به گرسنگی رو تعبیر به لباس الجوع داره، گرسنگی رو تشبیه لباس میکنه. جهتش فقط وجه اول لباس فراگیریه، چون لباس فرا میگیره همه بدن و گرسنگی هم همه وجودشون رو فرا گرفته. یا راجع به تقوا تعبیر میکنه به لباس و تقوا ذالک خیر، چون تقوا در واقع عیب پوش انسانه. تقوا مسئولیت و محفوظیت از آسیب‌های اخروی و اخلاقی رو داره، ویژگی دوم. و تقوا مایه زینت انسان هست و زیبا شدن رفتار و حالات انسانه. هر سه ویژگی که در لباس مادی هست در لباس معنوی که تقوا باشه وجود داره. در اینجا هم شب به لباس تشبیه شده. در کدام ویژگی ها شب مثل لباسه؟ اولین ویژگی این است که فراگیریشه. یعنی در واقع شب یه فضایی است که این فضا همه جا رو میگیره، کوه‌ها، دشت‌ها، نمیدونم، همه جا رو تاریک میکنه، یعنی فراگیری در شب وجود داره. و این خود این فراگیری سبب میشه که انسان‌ها توی اون یه آرامش پیدا کنن، چون اگر همش روز باشه چش انسان کار میکنه تو روز، گوش انسان کار میکنه تو روز، و کار کردن گوش و چشم خستگی آوره. میبینی یا میخوای یا سوال میکنی یا جستجو میکنی، شب میاد اینا رو میپوشونه. انسان دیگه اون حالت جستجوگری و تلاشش کاهش پیدا میکنه. پس این فراگیری شب و لباس بودن شب یک زمینه برای آسایشه. این یک. دوم این است که لباس گفتیم سبب زینت و موجب نشاطه. بله، شب هم یکی از جایگاه های نشاطه. یعنی شب رو به لباس تشبیه کرده چون یه پوششش جوری هست که زمینه یک سری لذت ها رو فراهم میکنه و طبیعتا انسان در یک نشاطی قرار میگیره. خب این وجه تشبیه شب به لباس بود. خب حالا یکی یکی اینها رو توضیح بدیم. حضرت می‌فرمایند که شب رو خدا لباس قرار داد، لیل بسو من راحتی و منامه. شما در پوشش شب لباس آسایش رو به تن بکنید و همچنین لباس خواب رو. و من آیاتهی منام کن باللیل. اینایی که روز میخوابن شب بیدارن، به جسم خودشون، به روان خودشون آسیب میرسونن. خداوند این گونه قرار داده. حالا از جهت علمی هم باید جای خودش بحث بشه، وجود روز و تشعشعاتی که در روز هستش اقتضا میکنه، حتی بدن انسان چجوری فعالیت میخواد بکنه تابع روز و شبه، در چه زمانی بدن در واقع درخواست غذا داره، در چه زمانی بدن از فعالیت هضم داره، در چه زمانی بدن میخواد استراحت کنه. اینا رو اگر توجه بهش نکنیم و توجه به ساعات طبیعی شب و روز نداشته باشیم، جسم و روح خودمون و روان خودمون در معرض آسیب قرار میدیم. رضا خداوند روز رو جای تلاش قرار داده و شب جای راحت و خواب قرار داده، که متاسفانه خیلی اوقات این معادله معکوس میشه در میان ماها و بیماری هایی رو در پی داره. فیکون ذالک لهم جماما و قوه. کلمه جمام به معنای نشاط و هست، قوه به معنای نیروه. میگه انسان وقتی تو شب استراحت میکنه، این استراحت زمینه نشاط و نیروش رو فراهم میکنه. خب اگه انسان استراحت نکنه به راحت نمیرسه. اگر از رنج روز استراحت نکنه به نشاط فردا نخواهد رسید. پس شب برای او در عین حال پیغام آور نشاط و نیرو هست و باید انسان در شب این نشاط و نیرو برای خودش فراهم کنه. و سوم، لینالو بهی لذتن و شهوه. لباس شب و پوشش شب وسیله است که انسان‌ها به لذت و شهوتشون برسند. کلمه لذت و شهوت، توجه بکنید اینجا شاید بحث این جلسه ما متمرکز در همین دو تا واژه بشه. کلمه شهوت غالباً در معنای میل و لذت‌های مادی به کار میره، اما لذت اینجوری نیست. لذت عامه، هم برای خوشی‌ها و لذت‌های مادی کاربرد داره و هم خوشی‌ها و لذت‌های معنوی. خب شب جایی است که انسان به لذت و شهوتش میرسه. حالا ما برای اینکه این جمله رو بهتر بتونیم توضیح بدیم، لازم هست ابتدا راجع به خود لذت صحبت بکنیم، به اقسام اون. لذت ها دسته بندی میشن و بر اساس طبقه بندی لذت ها ما لذت ها رو مجاز یا غیر مجاز یا اگر مجاز هست مطلوب و غیر مطلوب تقسیم میکنیم. یک سری از لذت ها این طبقه بندی اول لذت، از چند جهت لذت طبقه بندی میشه، از چند جهت تقسیم میشه. جهت اول این است که از جهت سنخ و جنس لذت ما یک لذتی داریم که مربوط به در واقع جنبه طبیعی انسانه، بهش میگن لذت طبیعی یا لذت مادی. این عامل این در واقع لذت غرایز ماست که عمدش غریزه بطن و فرجه، یعنی لذت هایی که مربوط به خوراک و آشامیدنی های ماست که لذت بخشه، و دوم لذتی که مربوط به مسائل جنسی هست که در واقع زمان اطفاء این غریزه و لذت رو در شب بیان شده، که البته پس از اینکه بدن در واقع در اون استراحت کاملش قرار گرفت، پس از اینکه غذا کاملا حذف شد، در زمان خاصی بهترین وقت برای لذت جنسی هست. مسئله بعد لذت‌های فراطبیعیه. لذت‌های فراطبیعی چند دسته میشن. یک لذت‌هایی که در واقع عقلی ما میگیم، یعنی لذت علم، لذت فهم، اینی که انسان چیزی رو میفهمه، این خیلی لذت بخشه. در از برخی از علما نقل شده، لو علم الملوک ما نحن فیه من لذت العلم لهاربونا بالسیوف، اگر پادشاهان بدانند که ما اندیشمندان و دانشمندان چه لذتی را از علم میبریم، با شمشیر به جنگ ما میان که اون لذت رو ببرن. یا برخی باز از علما نقل شده که در نیمه های شب که یک مسئله علمی رو میفهمیدن، کشف میکردن، میگفتن که کجان عین الملوک و ابناء الملوک، کجان پادشاهان و فرزندان پادشاهان که این لذت رو بتونن بچشند و درک کنن. این همون لذت عقلی است، لذت علمی است که اهل علم این رو با هیچ لذتی در واقع عوض نمی کنن. پس شب جای همون لذت، همین لذت. سوم از لذت‌های فراطبیعی لذت‌های معنوی هست که این همونی است که در واقع شامل لذت‌های معرفتی است، لذت‌های روحی و احساسی است که برای کسانی که اهل سحرند، اهل تهجد هستند، این لذت‌ها براشون در واقع نمایان میشه. من یه روایتی بخونم. حضرت صادق صلوات الله علیه در کافی جلد هشتم این روایت اومده، روایت خیلی زیباست. لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله تعالی ما مدوا اعینهم الى ما متع به الاعداء من زهره الحیات الدنیا، اگر مردم بدونن که در معرفت خدا چه فضیلتی است، چه ارزشی هست، چشمشونو به سوی آنچه که دشمنان خدا نسبت به لذت‌های دنیا باز کردن، اینا چشمشونو به سوی اونا اصلا باز نمی‌کنن. یعنی اینی که نه تنها در طلب اون لذات نیستند که اعتنایی به اون لذات نمی‌کنند. انقدر معرفت الله لذت بخشه، جز لذت‌های معنویه، که در برابر این لذت اینها لذت نیستن، اصلا به چشمشون نمیاد. گفت اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. اینا یه همچین لذتی رو دارن. و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتعونه به ارجلهم، دنیا در نظر اینها خیلی پایین تر است از اون چیزی که پاشو روش میگذرن. دنیا و لذتهاش برای اونا اینجوریه و این معلوم میشه که رشد شخصیتی پیدا کردن که اینا براشون کوچیک هستش. ولت تنعمو به معرفت الله سبحانه و تلززو بها تلزز من لم یزل فی روزات الجنان مع اولیاء الله، اینها به واسطه معرفت خدا در نعمتی به سر میبرند و در لذتی به سر میبرند مانند لذت کسانی که در باغهای بهشتی با اولیاء خدا قرین شدند. بعد حضرت میفرماید که همانا معرفت خدا مایه انس از هر ترسی هست و مصاحب هر تنهایی هست و نور هر تاریکی هست و قوت و نیروی هر ضعفی هست و شفا هر بیماری است. یعنی کسی که به معرفت الله رسیده در اوج لذت یک دو وحشت وجودشو نمیگیره، از تنهایی رنج نمیبره، احساس بن‌بست نمیکنه، احساس ضعف در تصمیم گیری، ضعف در عمل، ضعف در همه ابعاد وجودی خودش دیگه نمیکنه. این خاصیت، این لذت فوق العاده است که از معرفت الهی به انسان دست میده. و اونایی که اهل سحرن شبا لذتشون اینا هستش. یکی از اساتید بزرگ ما میفرمود، میگفت من در خوبشون خیلی سنشون بالاست، شون میگفت من در جوانی در پیش استادم از علمای بزرگ بود، حالا اسم نمیخوام، بنا ندارم من اسم کسی رو ببرم، ایشون میفرمودن که زمستان بود اون موقع هم که آب دوله کشی و نمیدونم آب گرم و چیزا وجود نداشت. گفت ایشون میگفت استاد من پیر مرد با وضعیتی که پادرد و کمردرد و به سختی راه بره و با عصا راه بره، زمستون سرد از اتاق بیرون اومده بود، یخ حوض رو شکونده بود و وضو میخواست بگیره برای نماز شب. گفت به استادم گفتم آخه با این وضعیت با این حالت میخواد نماز شب بخونید؟ فرمود فرزندم نچشیدی، نچشیدی این را. اگر بدونی لذت اینها چی هست، این سختی ها برای به دست آوردن لذت چیزی نیست. باز یکی از علمای بزرگ که همگی میشناسید، ایشون میفرمود همون تعبیری که بعضی ها راجع به علم داشتن، ایشون میفرمود اگر لذت نماز رو سلاطین و پادشاهان بدونند که تو نماز چه لذتیه، سلطنتشون رو ترک میکنند، او دیگه لذت نیست براشون. پس نکته که اینجا هست این هست که ما اقسام لذت رو بردیم. این که حضرت فرمود تو شب جای لذته، همه اینا رو میگیره، لذتهای که ناشی از غرایزه، لذتهای سطح پایین و مادی، لذتهای سطح بالا که شامل لذت‌های علمی و لذت‌های معنوی و عبادی هستش. نکته دیگر که در لذت فراموش شد عرض کنم، شب جایگاه دیدار انسان‌ها با یکدیگره. معمولاً شب نشینی‌هایی که ما داریم، حالا با همسرشون، با فرزندانشون، با همسایه‌شون، با فامیلشون، یا نه در روایات داریم که با همدیگه زیارت یکدیگر برید، زیارت اخوان برید، با هم صحبت‌های چیز کنید، رسمی که در گذشته در حوزه های علمیه نجف و قم بود که معمولا طلبه ها شبها می رفتن منزل یکی از علما یا مجالسی داشتن و بحثای علمی می کردن، بحثای اخلاقی می کردن و چقدر ارزشمند بوده این مجالس. این لذت ها لذت هایی است که در واقع تو این همنشینی ها، تو این مراوده ها و دوستی ها خودش یک نوع لذت، شاید یکی از بهترین لذت ها لذت دیدار دوستان و برادران و عزیزان انسان باشه. اینم در واقع شب این موقعیت رو به انسان میده که به این نوع لذت هم برسه. خب این نکته که روشن شد لذت اقسامی داره، چند نکته راجع به لذت باید عرض بکنم. نکته اول این است که لذت‌های معنوی مانع لذت‌های مادی نیست. یعنی انسان میتونه در کنار لذت‌های معنوی لذت‌های مادیش هم داشته باشه، اسلام منع نمی‌کنه این رو. اما نکته که باید توجه داشت این هستش که نباید لذت‌های معنوی فدای لذت‌های مادی بشه، بلکه باید به عکس لذت‌های مادی زمینه‌ای برای فراهم شدن لذت‌های معنوی بشه. اگر غذا می‌خوره، اگر اطفاء شهوت میکنه، باید به گونه‌ای باشه که این دو زمینه عبادت بهتر، خدمت بیشتر رو برای او فراهم بکنه. نکته دوم این هستش که لذت‌های مادی ولو مجاز هستند، اما باید توجه بشه که بین اینها و لذت‌های معنوی خیلی فرقه. در لذت معنوی مادی مجاز هم حتی انسان به اون لذت حقیقی نمیرسه، به اون آرامش نمیرسه، چون لذت مادی یک نوع خیال لذته نه حقیقت لذت، به اون نمیرسه. لذا اگر کسی بخواد حس لذت رو که در وجود انسان هست اینو بخواد از طریق مادی اشباع کنه امکان نداره، بلکه اشباع این از طریق معنا اتفاق میفته. پس لذت‌های در واقع مادی نباید اصل قرار بگیره و لذت‌های معنوی باید اصل باشه و اینها در خدمت اونها باید باشه. نکته سوم این هستش که در لذت ها ما یه تقسیم بندی مشروع و معقول و تقسیم بندی نامشروع و نامعقول داریم. یعنی لذت های در واقع مادی برخیشون اصلا نامشروعه، ما حق نداریم لذت ها رو ببریم، حالا چه در عرصه حتی اطفاء شهوت، در عرصه های مربوط به گرسنگی، اونام بخش حلال و حرام داره. انسان با مال دیگری بخواد غذا بخوره لذت ببره، تو زمین دیگری بخواد تفریح بکنه، این میشه لذت مادی ولی حرامه. اما تو ملک خودش تفریح کنه، توی طبیعت الهی تفریح کنه، لذت مادی حلاله. با همسر خودش لذت جنسی داشته باشه حلاله، با دیگری لذت مادی حرام هستش و این ممنوعه. این لذت‌های مادی حرام تو درون خودش رنجه، علمه، آتیشه. اما لذت مادی حلال نه، این نیست، بلکه زمینه لذت‌های حلاله. از طرفی لذت‌های مادی که حرام هست مطلقا، چون لذت جنسی حرام مطلق نبود، در شرایطی که روا بود در شرایطی ناروا بود، لذت غذا خوردن در شرایطی روا بود در شرایطی ناروا بود. اما یه سری لذت های مادی هست که کلن نارواست، مثل لذت اینی که انسان بیاد تعریفش بکنند، عجب، تکبر، طرف خوشش میاد دیگه از این چیزا. این خوش آمدن های منهیه، نه شده، اینا خوب نیست. یا دیگری رو آزار بدم خودم کیف ببرم، این لذت حرامه. شما داری آهنگی گوش میدی، آوازی گوش میدی، حتی روزه‌ای گذاشتی برای خودت گوش میدی، همسایت از خواب افتاده، این لذتی که شما میری حرامه. اومدی مرغ و خروس گذاشتی تو خونه، ریختی یه عالمه و بوقلمون و اینا سر و صدا میکنه، همسرش ناراحته، شما لذت میبری، لذت حرامه. بارم رانندگی میکنم میخوام با سرعت بالا برم کیف بکنم، ایجاد مشکل میکنی، لذت حرامه. اینا لذت های مادی است که اصلا مطلقا حرامه، چون ملازمه با آزار به دیگران، اذیت به دیگران، حقوق دیگران داره ضایع میکنه. پس لذت های مادی شرط دارن، حدود دارن، قیود دارن، یک مطلب. از طرفی باز لذت های مادی نامشروع رو انسان اگر ترک بکنه، این خودش زمینه لذت پیدایش لذت‌های معنویه، چون لذت‌های معنوی گاهی اوقات در اثر معرفت، در اثر یک سری اعمال عبادی بر انسان حاصل میشه. پا شده نماز شب داره میخونه، دعا داره میخونه، وسطش حال میاد. یه موقع این لذت‌ها در ترک‌ها به دست میاد نه در عمل‌ها. انسان لذتی رو ترک میکنه که حرامه، نامشروعه، او لذت معنوی خدا به او عطا میکنه، یه شیرینی خدا به او میده که میگه این ارزش داشت شیرینی. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. یعنی وقتی انسان لذت نفس رو، لذت های نامشروع رو ترک بکنه، اون موقع در این ترک به چی میرسه؟ به اون لذت های معنوی میرسه. مطلب بعدی، لذت های معنوی فرق دیگری که با لذت های مادی دارن اینه، در لذت های معنوی اون لذت و اون آرامش و اون شیرینی از بالا به انسان داده میشه، اما در لذت معنوی وابسته به درون انسانه. راه لذت از درون دان نی برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. طرف هی میره دکور خونش رو عوض میکنه، میگه دلم گرفت، دکور رو عوض میکنه، یه مدتی دلش رو میزنه دو متای دکور دیگه، ماشینش رو عوض میکنه دو متای ماشین دیگه. این آدم باید خودش رو عوض بکنه، نه بیرون خودش رو، و الا هیچگاه لذت نمیبره. لذت بردن در اینه که درون تغییر پیدا بکنه. راه لذت از درون دان نی برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، وان دیگر در باغ ترش و بیمراد. این همه چی دور و برش هست و لذت نمیبره. خیلی تو عالم میبینی همه امکانات دارن و لذت ندارن. حضرت امیر نکته زیبایی دارم تو نهج البلاغه، میفرماد اهل تقوا، یعنی اون که درونش تغییر داده، در لذت اهل دنیا شریک هست و بلکه بهتر از اونا لذت میبره. اما اهل دنیا لذتهای اهل آخرت رو ندارن، چون لذت معنوی ندارن، اهل دنیاست، و لذت دنیایی اهل دنیا، اهل آخرت هم ندارند. خیلی جالبه، یعنی در واقع حقیقت لذت، دوام لذت در دین هست، در پایبندی به رفتارهای دینی و دستیابی به شناخته و معارف دینی هست که انسان در این لذتها قرار میگیره. این هم توضیحی بود در رابطه با این موضوع. من خودم در واقع یک تعبیر دیگری راجع به لذات دارم که حالا بد نیست اینجا تذکر بدم. حالا این اصطلاح هم از خودم هست که لذات دو نوع هست با این تقسیم بندی بنده بر اساس نتیجه لذته. یک لذات تسکینی، دو لذات تسعیدی. یعنی لذاتی که مایه سکون هست، مایه آرامش انسانه، که عمده لذات مادی این هست. دوم لذات تسعیدی، لذاتی که نه تنها آرامش میده که رشد میده و صعود به انسان میده، انسانو بالاتر و بالاتر میبره. این لذات تسعیدی نامیده میشه. خب این بحث در مورد شب تمام شد. فراز بعدی دعا در مورد روز هست. و خلق لهم النهار مبصرا لیبتغوا فیه من فضله ولی یتسببوا الی رزقه و یسرحوا فی ارضه. خداوند روز رو مبصر یعنی دارای روشنی قرار داد. خدا روز رو روشن قرار داد و فلسفه روشن بودن روز سه چیزه. یک، لیبتغوا فیه من فضله، ابتغاء یعنی تلاشی که تو اون تلاش آدم دنبال یه چیزی میگرده و میخواد یه چیزی رو گویا از این در واقع درون پیچیدگی ها، از این دالان های گوناگون و هفت خان ها یه چیزی رو میخواد بجوید و به دست بیاره. این میگن ابتغاء. خدا روز قرار داد که مردم برن تلاش کنن، تو این تلاش چیزی رو به دست بیارن. اون چی چیه؟ فضل الهیه. بعضی از بزرگان عرفان می فرمودن که ماها همه شکارچی هستیم، روز شکار، تور شکار رو انداختیم، حالا چی شکار داریم میکنیم؟ دیدید اینا که میرن دم دریا و رودخانه ها میندازه تورشو یا اون به اصطلاح وسیله تور رو، یه موقع یه ماهی خوبی به شکارش میاد، یه موقع ماهی میاد که تو دل ماهی هم یک جواهریست، یه موقع نه یک خلاصه لجن یه چیزی به اون میچسب و میاد بالا، این باخته. ما همه نفس انسان شکارچیه، تور انداخته داره شکار میکنه. لذا حضرت میفرماید از ویژگی های روز این است که انسان در روز باید شکارچی باشه. و ببینیم شکار روزمون چی بوده. اینی که فرمودن وای به کسی که دو روزش مساوی باشه اینه، یعنی شما در هر روزی باید یه شکاری کرده باشید. اما شکار چیه؟ اون شکار فضل الهیه. فضل الهی یعنی چی؟ اینا بعضیا از شارین گفتن فضل یعنی همون خودش روزیه دیگه. نه، جمله بعدی بحث روزی رو میده، تسببو الی رزقه، روزی مادی بعد میاد، الان بحث فضل الهیه. در سوره جمعه هم داریم بعد نماز جمعه انتشار در زمین بگردید پراکنده میشید و برید دنبال فضل الهی. اینجا هم در رابطه با فضل الهی هست. فضل الهی چیه؟ یعنی اون چیزی که مایه فضیلت من و شما بشه، اون فضل الهیه. و اون چیه؟ این حضرت علی تو نهج بلاغه تو خطبه متقین بیان کرده چیا انسان رو فضیلت میده، برتری میده، بالا میبره. اینه حضرت علی متقین میگه و اما النهار فحلما علما ابرار اتقیا. یعنی انسان تو روز شکار علم و عمل باید بکنه، یعنی تو امروز علمی بیندوزم با حلم و عملی بیندوزم با تقوا، ابرار این کار نیک بکنم، ببینم چی کار میکنم در روز خودم. اون وقت اینجا میشه فضیلت. من امروز یه پله رفتم بالا علمن و یه پله رفتم بالا عملن، چون علم و عمل شخصیت انسانو میسازه. پس روز جایگاه جستجو و ابتقاء علم و عمله. نشستید تو اینترنت دارین جستجو میکنین دنبال چی میگردین؟ تلویزیون نشستیم شبکه ها رو دارین نگاه دنبال چی میگردین؟ ما الان داریم شکار میکنیم، فیلم میگردیم نگاه میکنیم، پرت و پلا میگردیم نگاه میکنیم، چی رو داریم پیدا میکنیم؟ یه علم پیدا کن. اما علم چی؟ علم سودمند، علم عالم ربانی، یه دانشی که رشد بده. اطلاعات هجوم آورده توی فضای اینترنتی ما و شبکه‌های ما، اما این اطلاعات چقدر مایه شک زدائی، شرک زدائی، مایه خروج از بنبست ها و رنج ها و گرفتاری های انسانه. این شبهاتی که مطرح میکنم به شما آرامش میده یا به همتون میریزه؟ چقدر به یقین انسان اضافه میشه؟ چقدر به همون لذت های معنوی برای انسان داره؟ لذا انسان باید خیلی حواسشو جمع بکنه. لیب تقو فی کلام ائمه تو دنیای مجازی هم معنا داره. لیب تقو فیه من فضلهی، هر جا میرید فضل الهی رو ابتقاء بکنید. ولی تسبب و الی رزقه، مرحله بعدی اینه که دنبال وسائل رزق بگردید. به انسان نیاز داره، نباید دست گدایی به اینون باز کنه. خدا انسان رو مکرم کرده، کرم نابنی آدم، لذا باید نیاز به مسائل مادی داره، نیاز به رزق و روزی داره، باید وقت بگذاره در روزش دنبال وسائل رزق بگرده. از چه طریق؟ لیتسبب الی رزقه. حالا این جمله خیلی دقیقه. حضرت میفرماد لیتسبب الی رزقه، یعنی دنبال اسباب رزق بگرده. اسباب رزق در فرهنگ دینی دو دست است. یک سبب رزق سببی است که خب همه مردم هم میدونن، دینم قبول داره، یه سبب رزقه، نمیگه سبب پولا، سبب رزق. اسبابی است که انسان باید بلند بشه، کاسبی را بندازه، تلاشی بکنه، حالا به هر شکلی که همه تو دنیا دارن انجام میدن. اما یه اسبابی برای رزق هست که اون اسباب رزق اسباب شناخته شده نیست، ولی سببیتش نسبت به رزق خیلی بالاست. مثل چی؟ مثل اینکه شما پول در آوردی یه بخشی هم بذار برای نیازمندا. روزی انسان زیاد میشه، صله رحم روزی رو زیاد میکنه، این هم جز اسباب رزقه. دعا، استغفار، قرآن داره استغفروا ربکم، استغفار سبب زیادتی رزق میشه، مثل استغفار میکنه. اظهار فقر سبب فقره. میریم طرف وضعش خوب میگه آقا ندونم، آقا اوضاع خرابه، آقا خیلی بد شده، خب بدتر فقر آوره. انفاق سبب وسعت رزق میشه. اینا اسباب ناشناخته و معنوی رزقه. انسان در روز دنبال اسباب رزقش بگرده، از دعاست، از استغفار، از تلاش، از کاره و از رعایت خیلی مسائل هستش. و یسرحو فی ارضه، روز زمان سرح در ارضه. در مورد علکم جمالون فی، برای این حیوانات در توریهون و تسرحون، اراحه و اسراح، سرح یعنی زمانی که حیوان و شتر و گوسفند میره به چرا، برای اینکه مثلا میگرده رو زمین، میچرخه که غذای خودشو به دست بیاره. اینجا سرح یسرهو یعنی چی؟ یعنی گشت، گردش رو زمین. در روز برید تو زمین بگردید، تسریح در عرض بکنید. حالا این تسریح در عرض و گردش در زمین هم برای رزق، هم برای فضله، یعنی ابتقاء به فضل و تسبب به رزق، هر دو لازمش اینه که تسریح در زمین بشه. حالا نکته جالب، این طلبن مفعول لهه، یعنی میگه شما تو زمین بگردید برای چی؟ طلبن لما فیه نیل العاجل من دنیاهم و درک العاجل فی اخراهم. میگه برای اینکه شما در فضای روز دنبال دو چیز باشید، یک برسید به عاجل دنیا، یعنی اون نیازمندی های دنیای خودتون، دوم در همین روز برسید به اون توشه آخرتتون، یعنی هم توشه دنیایی رو تو روز فراهم کنید، هم توشه آخرتی رو. و این همونیست که در دین اسلام هست که بیان فرمودن در روایت من لا یحضر الفقیه هست، در بهارم ذکر شده، این کلام نورانی خیلی ارزشمنده، برای انسان حل میکنه. گروهی دنیا رو ترک میکنن دنبال آخرت میرن، اینو اسلام اجازه نمیده، خدا میگه ما روز رو قرار دادیم دنبال دنیا برید. گروهی دنیا رو گرفتن آخرت رو ترک کردن، اینا رو هم مذمت میکنه، اینا بازندن. خب دنیا رو گرفتی به چنگ آوردی، خب چیزی که به چنگ آوردی سر میخوره، چنگت میره دیگه، نمیمونه که برای همیشه برای شما، اما عمل صالح میمونه برای انسان. لذا شکارچی باش، هم برای عمل صالح اخروی، هم عمل سودمند دنیوی. رضا روایت خیلی زیبا در من لا یحضر الفقیه هست، اعمل دنیا که انک تعیش ابدا، برای دنیا جوی عمل کن گویا میخوای همیشه توی این دنیا بمونی، و اعمل آخرته که انک تموت و قدا، برای آخرتت هم جوری زندگی کن که گویا فردا میمیری. در قرآن هم داره که ولا تنس نصیب و کمنت دنیا، دنبال آخرت که میری فراموش نکن بهره دنیای خودت رو. خب این جمله رو من یه دو سطری از یه سطر سریع بخونم و نتیجه گیری میخوام بکنیم. به کل ذالک یصلح شأنهم و یبلو اخبارهم و ینظر کیفهم فی اوقات طاعته و منازل فروزه و مواقع احکامه لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. حضرت میفرما با همه اینها، یعنی خدا شب و قرار داد، روز و قرار داد، تو شب این کارا رو انجام بدید، تو روزم فضای این چیز است، اما در کل اینها هدف نهایی و فلسفه نهایی شب و روز و خورد و خوراک و خوابیدن و بیدار شدن و لذت و روزی روز، همه اینها یه هدف غایی داره، یک اصلاح شأن انسانی، دو امتحان انسان ها و یبلو اخبارکم. خدا در امتحان نمیخواد خودش بدونه، خودش میدونه، تو امتحان میخواد خودمونو به خودمون نشون بده و نمایان کنه. بالاخره من تو صحنه زندگی خودمو دارم نشون میدم، شکست خوردم بلند میشم یا قصه میخورم،
چیکار میکنم؟ پس این شب و روز داره غربال میکنه وجود منو. تو درون همین لذت ها و شهوت ها و همه اینا من دارم خودم رو میشم، شکوفا میشه شخصیت انسان در تمام این جریانات. همه اینا بهانه است، کار در روز و خوابیدن در شب و همه اینا بهانه است برای اینکه انسان وجودش رو بشه، شکوفا بشه. دوتا و ینظر کیف هم، بعد خدا حالا نظر میکنه که اینها در جایگاه های اطاعت خدا و در جایگاه های واجبات الهی و احکام الهی چجور عمل میکنن. داری میری دنبال روزی؟ بله. حالا که داری میری دنبال روزی، تو همین روزی جای اطاعت خداست. میگی من میرم روزی برای چی میرم؟ برای پول پرستی؟ پس داری معصیت میکنی. برای زن و بچه هم داری عبادت میکنی. الکاد علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای زن و بچهش داره تلاش میکنه مثل مجاهد در راه خداست. خب داری حالا میری سر کسب و کاسبیت، حق دیگرانی که ضایع نمی کنی یا می کنی؟ میخوای جنس رو بفروشی دروغ میگی یا نمیگی؟ پول تو دستت اومد حرص میزنی، بخل میورزی یا نمیورزی؟ پس در همه این دنیا که داری میری جایگاه اطاعت و معصیت، جایگاه واجبات الهیه. دعوا داری با رفیقت، خب بیا انصاف به خرج بدین، جای اطاعته. همسایت این کار میکنه، تو چی کار بکن در مقابلش؟ این هم جایگاه. فقط اطاعت و عبادت تو موقع آخر شب و موقع نمازا نیستش که. الان داری تجارت میکنی، اذان گفتن، خداحافظ شما، اذان مواقع فر... الان فرض الهی است، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، یعنی در حال تجارتن، بیعن، اما این تجارت و بی اونها رو از یاد خدا غافل نمی کنه. گفتن نماز خداحافظ شما. لذا خداوند اینجوری برنامه رو قرار داده، شب قرار داده، روز قرار داده، تو همه اینها فضا و بستری است برای یک سری اعمال. این اعمال دقیقا دو سویه هست، تمام این اعمال هم از درونش طاعت بیرون میاد هم معصیت. لذا اتفاقا باید پزشک پزشکیشو کنه، مهندس مهندسیشو بکنه، همه دارن مسیر زندگیشو میرن، اما توی زندگی جاری باید چیکار بکنه؟ انسان در زندگی جاری خودش رو به جریان بندازه. در این زندگی که داره جریان داره، جریان خودش در این زندگیه، نه در جدا شدن از این زندگی. تو همین زندگی هست که او خودش جریان پیدا میکنه و از رکود و انجماد وجودی میاد بیرون و شکوفا میشه و رشد پیدا میکنه. بعد که چنین شد، لیجزی الذین احسنوا، حالا خوبها رو جزاء خوب و بدا رو هم پاداش نیک و خوب خداوند عنایت خواهد کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.